شرط اذا کان الاجل مضبوطا و یجوز اشتراطه لأحدهما و لکل منهما و لأجنبی عنهما او عن احدهما و اشتراط المعامله فإن قال المستعمر فتختو او اجزتو فذاک فإن سکت فالاقرب اللزوم و لا یلزم الاختیار و کذا کل من جعل له الخیار. مسئله امروز در رابطه با سومین قسم از خیاراته. یکی از چیزهایی که موجب اختیار فسخ در بایه و مشتری میشه در بیع، قرار دادن این اختیار در ضمن عقده. از نظر شرع مقدس اسلام متبایعان بایه و مشتری مخیرن که میتوانن، یعنی مخیرن یعنی میتوانن در حین عقد برای خودشون خیار قرار بدن. مثلا بایه بگه به این شرط میفروشم که من خیار فسخ داشته باشم، اگر خواستم به هم بزنم معامله را به هم بزنم، یا مشتری بگوید که من خیار فسخ داشته باشم، یا هر دو شرط کنند که این معامله را انجام میدیم خیار فسخ هم داشته باشیم. یا برای اجنبی از طرف مشتری خیار فسخ قرار داده میشه. مشتری میگه من این کتاب را میخرم، این خونه را میخرم، ولی برادرم، پدرم، همسایم، دوستم، مشخص میکنه کیها، یکی از اینا را مشخص میکنه، میگه من برای فلانی خیار فسخ قرار میدم، اگر اونو میارم میبینه، اگر خواست معامله را به هم بزنه. یا بایه این کار میکنه، میگه من خونم میفروشم به شرط اینکه پدرم خیار فسخ داشته باشد، برادرم خیار فسخ داشته باشد. یا اینکه مثلا یک نفر را از طرف هر دو میگن که فلانی از طرف ماها خیار فسخ داشته باشد، یا هر کدام یه نفر را از طرف خودشون خیار فسخ قرار میدن. بالاخره خیار فسخ قرار دادن در ضمن عقد برای خود بایه، خود مشتری، برای اجنبی از طرف بایه، برای اجنبی از طرف مشتری، برای اجنبی از هر دو طرف اشکال نداره. فقط یک شرط داره، شرطش اینه که اون آقا چیز اون مدت خیار مشخص باید باشه. مدت خیار سوا امکان خیار برای بایه باشه یا مشتری یا هر دو یا دیگری فرقی نمی کنه، مدت باید مشخص باشه. چند روز؟ 5 روز؟ 3 روز؟ 4 روز؟ 10 روز؟ فرقی نمی کنه، باید مشخص باشه. مدتش هم در اختیار بایه و مشتری است که توافق کنند در ضمن عقد. به هر چند روزی که توافق کردن اشکالی نداره. البته شروع مدت خیار هم باید مشخص باشه، چون 2 جور میشه شروع بشه. بگه این معامله را میکنم از حالا خیار داشته باشم تا 10 روز، اینجور میتونه بگه. میتونه بگه که نه، این معامله را انجام میدم از اول ماه شعبان تا 10 روز خیار پس دارم. اون وقت معامله از حالا که 3 رجب مثلا لازم میشه، معامله لازمه، نمیتونیم به هم بزنیم تا اول شعبان. اول شعبان که شد تا 10 روز معامله را حق فسخ داره، میتونه به هم بزنه. پس 2 جور میشه زمان را شروع کرد، یکی متصلا به زمان العقد، یکی هم بعد از زمان عقد. حالا هر وقت قرار دادن، 10 روز بعدش، 1 روز بعدش، 1 ساعت بعدش، 5 ساعت بعدش، فرقی نمی کنه. بالاخره تابع قرارداد و و توافقی است که بین بایع و مشتری میشه. خب گفتیم که برای اجنبی هم خیار میشه قرار داد. خب یه وقت این است که ما در حین معامله میگیم که آقا این خانه را میخرم از شما به شرط اینکه پدرم خیار داشته باشد. اینجا خب اون بایم قبول کرد و معامله انجام گرفت. بعد پدر من خیار فسخ داره، میتونه معامله را به هم بزند، خودش میتونه حفظ کند به هم نزنه. دیگه من خودم اونجا خیار فسخ ندارم، چون برای خودم خیار نگذاشتم، صرفا برای پدرم گذاشتم خیار، که پدر من بیاد نفع منو ملاحظه کنه، اگر دید صلاح منه امضا کند معامله لازم میشه، اگر دید صلاح من نیست گفت پسخ تو، معامله چی میشه؟ باطل میشه و به هم میخوره. در اینجا خود پدر خیار داره که حتی اگر پدر ساکت ماند هیچی نگفت، من مشتری میتونم به هم بزنم معامله را؟ نه دیگه، من برای خودم خیار نگذاشتم، فقط برای پدر گذاشتم. اگر پدر گفت معامله را الزم تو، امزی تو، انفذ تو، انفاذ کردم، قبول کردم، خوبه، بازم نمیتونم به هم بزنم. ولی اگر گفت پسخ تو، معامله خود به خود فسخ میشه دیگه، من نمیتونم نگه دارم، گفت فسخ تو چون خیار داشته دیگه، معامله فسخ میشه از بین میره. این در صورتی که اون خیار داشته باشد. برای پدر خیار گذاشتن، خیار فسخ، این خیار فسخ مال اوست، میتونه امضا کنه، میتونه فسخ کنه. گاهی میشه انسان خیار برای دیگری قرار نمیده، بلکه چی؟ حق مشورت قرار میده. حق مشورت، مثلا در حین معامله من خونه را میخرم، به بایع میگم آقا این خونه را خریدم از تو، ولی تا 5 روز تا 10 روز با پدرم حق مشورت دارم، اگر ایشون صلاح دیدن من قبول میکنم، اگر صلاح ندیدن قبول نمیکنم. اینجا حق خیار برای پدرم قرار ندادم، فقط حق مشورت قرار دادم. اینجا چطوره؟ این اصلش عیب نداره. اصل قرار دادن حق مشورت اجماعیه که عیب نداره. و اما بعد از آنی که حق مشورت برای پدرم قرار دادم، پدرم خود به خود میتونه معامله ما را به هم بزنه؟ نه، چون حق خیار که نداره، فقط مشورت باید بکنیم باش. من میرم پیشش، آقا بیا ببینو خونه را، به این قیمت صلاح بخرم، محلش خوبه، همسایه‌هاش خوبه، خوب نیست، مشورت میکنم. اون اگر به من گفت بخر خوبه، خب من نمیتونم به هم بزنم. چرا؟ من خیار که ندارم، اونم که صلاح دید. اگر گفت بخر خوبه، نمیتونم معامله به هم بزنم. اگر ساکت ماند، بازم نمیتونم به هم بزنم. اما اگر گفت که صلاحت نیست، نخر، به ضرره، درست نیست، جای بدیه، در اینجور جاها من مشتری که گفته بودم با پدرم مشورت کنم میتونم به هم بزنم، نه که حتما باید به هم بزنم. خب ممکنه به مشورت گوش نکنم، خب نمیکنم، گفته بودم مشورت کنم، نگفته بودم که حتما باید گوش کنم، که لازم نیست گوش کنم به مشورت، میتونم وقتی که گفت نخر میتونم به هم بزنم، میتونم هم به هم نزنم. پس در موقعی که حق مشورت برای دیگری قرار میدم، در اون صورت اون شخصی که طرف مشورته، یعنی اون پدر، خود به خود حق فسخ نداره، خود به خود اعمال خیار نمیتونه بکنه، معامله را به هم بزنه، بلکه اون صلاح مرا میگه. حتی لازم هم نیست که صلاح مرا بگه، ممکنه بگه من به من چه، برای اون لازم نیست که، ساکت بمونه. و اگر صلاح مرا گفت که بخر باید بخرم، نمیتونم به هم بزنم چون حق خیار ندارم. اگر گفت نخر میتونم نخرم، میتونم بخرم. توجه کردید؟ این ظاهر مطلبه، کل مطلبه، یعنی کل مطلب امروز اینه. ولی یک عبارتی مرحوم شهید اول داره، خیلی هم عبارت خوبیه. مرحوم شهید ثانی در این عبارت یک کمی گیر کرده. چون گیر کرده دو جور معنا کرده، به خاطر همینم ما را معطل کرده. یعنی نیم صفحه بیشتر باید ما بخونیم اون عبارت را معناش را توجه کردید، وگرنه کل مطلبی که بیان شد همینه. توجه کردید؟ حالا ما این مطالب از عبارت میخونیم، ببینیم که عبارت شهید اول در این زمینه چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. از سالسو خیار و شرط، سومی از خیارات خیار شرطه. و هوه به حسب شرط، یعنی این خیار شرط تابع شرطه، یعنی به مقدار شرطه. به حسب شرط یعنی به مقتضای شرطه. هر جور که شرط بکنی، هر چند روز که شرط بکنی، شروعش از هر وقتی که شرط بکنی، یعنی توافق در ضمن عقد به هر چی که باشه اون عمل میشه. خیار شرط تابع شرط در ضمن عقده. البته اذا کان الاجل مضبوطن، باید مدت خیار و مدت شروع خیار مضبوط باشه، یعنی مشخص باشه، معلوم باشه. نمیتونم بگم من خیار پس دارم تا کی، باید تا کیش مشخص کنم و از کی، از کی تا کی، اینو باید مشخص کنم. متصلن بالعقد، میتونم خیار رو در ضمن عقد متصل بالعقد قرار بدم، بگم از حالا تا دو روز. ام منفصلن، یا اینکه بگم حالا که معامله کردیم از اول شعبان تا ده روز. فلو کان منفصلن، اگر عقد ما اون خیار، اگر خیار منفصل باشه، حالا ماه رجبه، خیار رو از ماه شعبان قرار دادم، صار العقد جایزن بعد لزومه ما تأخره المجلس. این عقد ما سه حالت پیدا میکنه. یک، در حین مجلس عقد. در مجلس عقد عقد لازمه یا جایزه؟ جایزه، چون خیاره مجلس توشه. خب عقد جایزه، مجلس عقد به هم خود جدا شده از هم، عقد میشه چی؟ لازم. دوباره اول شعبان که رسید عقد ما جایز میشه، میشه به هم زد. چرا؟ چون خیار رو در اون وقت قرار دادن. فلو کان الخیار منفصلن صار العقد جایزن بعد لزوم العقد، البته ما تأخر عن المجلس. لازم بودنش هم در صورتی است که خیار از مجلس، از خیار مجلس هم بعدن باشه، متأخرتر باشه، یعنی با فاصله باشه. و یجوز و اشتراطه لعهدهما، جایز خیار فسخ را شرط کنیم برای یکی از آقایان بایه یا مشتری. اول کل منهما، جایز برای هر دو خیار قرار بدن، هر دو خیار داشته باشن. ولی اجنبی انهما، جایزه قرار بدیم خیار لاجنبی، خیار مال اجنبی باشه، اما انهما از طرف هر دو. انهما یعنی از طرف هر دو. مثلا بگیم آقا این معامله رو انجام دادیم، اون آقا زید معتمد محل از طرف دوتامونم حق خیار داشته باشه، میتونه به هم بزنه، میتونه پس میگرداره. ها؟ او ان اهده ما، یعنی او لاجنبی ان اهده ما، برای اجنبی خیار قرار بدیم، اما نه از طرف هر دو، از طرف یکی از آقایان. حالا ولی اجنبی ما اهده ما، جایزه برای اجنبی خیار قرار بدیم با یکی از این بایه و مشتری، انهو از طرف همین که خودشم خیار داره. ببینید آقا، من مشتری هستم، خونه میخرم، میگم آقا به این شرط میخرم که تا ده روز من خیال داشته باشم، این دوست منم که آمده این آقا هم خیال داشته باشه، این دوست من اجنبیه خیال داره از طرف من و من خودمم خیال دارم، خود من مشتری خیال دارم، اون اجنبی هم باز از طرف من خیال داره، دو نفر میشین. ولی اجنبیم ما عهده ما مثلا ما المشتری انهو، اون اجنبی هم تازه خیالش هم از طرف مشتری باشه، هر دو به نفع مشتری باشه. یا وعن الاخر، اجنبی خیال داره نه از طرف اون کسی که خودش خیال داره، از طرف بایه. مثلا من خیار خودم را برای خودم قرار میدم، مشتریم، بایه خیارشو برای اجنبی قرار میده، اجنبی ما عهده ما، ولی اجنبی نه از طرف من، از طرف آخره. و ما هما ممکنه لاجنبی ما هما باشه، هم بایه خودش خیار داره هم مشتری خودش خیار داره، برای یه اجنبی مثلا از طرف هر دو خیال قرار میدیم، اشکالی نداره. در این جور جاها و اشتراط الاجنبی تحکیمون، در حقیقت ما حکم خیار را به اجنبی بدیم، اجنبی را در میان میکشیم و شرط میکنیم به خاطر اینکه حکم خیار بهش بدیم، جعل خیار براش میکنیم. توجه کردید؟ لا توکیلون امن جعل ان، نه اینکه اون اجنبی وکیل است از طرف کسی که خیار از طرف اوست. ببینید آقا، من مشتری برای اجنبی خیار قرار میدم، برای خودم قرار نمیدم، برای اجنبی قرار میدم، این معناش این نیست که اون اجنبی از طرف من وکیله، نه، برای اجنبی جعل خیار کردیم، یعنی حکم خیار دادیم، از طرف من وکیل نیست. وکیل نیست یعنی چه؟ یعنی اگر از طرف من وکیل بود، من میتونستم اگر بخوام بگم آقا تو هیچی نگو، من خودم اختیار میکنم، اون وکیل منه دیگه، میگم آقا دیگه وکیل وکالت نکن در من، نه این کار نمیتونم بکنم، فقط خیار به نفع او باید داشته باشد نه من. اینجا وکالت نیست، حکم جعل خیاره. و اشتراط الاجنبی تحکیمون، لا توکیلون امن جویل عنه الخیار، پس فلخ خیار لهو معه، اون من جویل له الخیار اختیار نداره با اون صاحب خیار، یعنی مشتری که خیار را برای اجنبی قرار داده دیگه خودش خیار نداره. و اشتراط المعامره یعنی یجوز، اون یجوزه میاد اینجا، و یجوز و اشتراط المعامره، معامره هم جایز شرط کنیم در ضمن، معامره هم مشاوره است، مشورته. وهی مفاعله، از باب مفاعله است، من الامر، از ماده امره، به معنا اشتراطه ما او احده ما، به معنا اینکه یکی هر دوی بایه و مشتری شرط کنن، یا یکی از بایه و مشتری شرط بکند. چی را شرط بکند؟ استیمار من سمیا، طلب امر کردن را از طرف کسی که اسم بردن، میگن آقا من معامله میکنم به شرط اینکه برم از فلان کس مشورت کنم، اسمی برای فلان کس رو میگه زید، امر، بک، این مشورت کردن طلب امر کردن دیگه. شما میاد از من میپرسید آقا این خونه را بخریم یا نه، در حقیقت از من خواسته میخواهید، خواسته منو میخواهید بدون که صلاح یا صلاح نیست، اینو میگن طلب امر. و رجوع الى امره، شرط میکنیم که مراجعه کنیم به امر اون طرف مشورت، تا کی؟ البته اینم باید مشخص باشه، مدتا مضبوطه، باید مدتش مشخص باشه، تا 10 روز تا 5 روز. فیلزم العقد من جهت ما، در این صورت دیگه بایه و مشتری خیار ندارن، از طرف بایه و مشتری معامله چی میشه؟ لازم میشه، خودشون نمیتونن به هم بزنن. و یتوقف علی امره، موقوف میشه این عقد ما به امر اون طرف مشورت مشاور. فا این امر بالفسق، اگر مشاور گفت که بابا به دردت نمیخوره، برو فسخش کن. جاز للمشروط له استعمارو الفسخ. اون طرفی که شرط استعمار به نفع اوست، اون میتونه به هم بزنه. اگر مشتری گفته من مشورت کنم، مشاورم گفت به هم بزن، میتونه به هم بزنه. اگر بایه گفته مشورت کنم، مشاور گفته به هم بزن، میتونه به هم بزنه. فرق میکنه مشروط له، ببینیم چیه. اگر مشروط له مشتریه، مشتری میتونه به هم بزنه فقط، بایه نه. اگر مشروط له بایه، بایه میتونه به هم بزنه. و ظاهر انه لا یتعین علیه. ظاهر اینه که این آقای مشاور وقتی گفت که به هم بزن به دردت نمیخوره، حتما معین نمیشه بر او که باید به هم بزنه، میتونه به هم نزنه. لأن الشرط مجرد استعمارو، شرط اینه که صرفا با او مشورت کنن، طلب مشورت کنن. لا التزام قوله، شرط ما این نیست که حتما به حرفش گوش کنیم، شرط ما اینه که با او مشورت کنیم. و این امره بالالتزام، اگر آمد اون آقای مشاور گفت بله خیلی خوبه، حتما معامله را نگهدار، به هم نزن فلان، لم یکن له الفسق قطعا، اینجا دیگه مشروط له نمیتونه معامله را به هم بزنه. پس اینجور شد، اگر مشاور گفت به هم بزن، میتونه به هم بزنه، میتونه نزن. گفت نه، دیگه نمیتونه به هم بزنه. و این کان الفسق اصلا، نمیتونه معامله را به هم بزنه در این صورت، اگرچه آقای مشتری میفهمد که اگه معامله را به هم بزنه به صلاحشه، با اینکه میفهمه به صلاحشه نمیتونه به هم بزنه، چون معامله لازمه. عملا به شرط اصل معامله لازمه، شرط معامله بود که با اون طرف مشورت بشه، نه اینکه اگر گفت به هم نزن این به هم بزنه، نمیتونه به هم بزنه. ولی انه علاوه از این لم یجعل نفسی خیار، خودش که خیار پس نداره، فقط حق مشورت داشت که مشورت کرد دیگه. تل حاصل، عبارت رو توجه کنید حکمی را، ان الفسخ یتوقف علی امره، اگر مشتری بخواد فسخ کند، این فسخ موقوف است به امر مشاور. لانه خلاف مقتضی العقد، چون مقتضای عقد لزومه و فسخ هم خلاف مقتضای عقده، بخواییم خلاف مقتضای عقد بکنیم دلیل میخواییم، و این که شرط کردیم با فلان مشورت کنیم، اگر گفت میتونه به هم بزنه، این دلیل میشه میتونه به هم بزنه. فیرجع الی الشرط، به شرط عمل میکنیم. و اما الالتزام بالعقد، اما عقد را نگه داشتن، این مقتضای عقده، احتیاج به شرط نیست. فلا توقف، موقوف به هیچ چی نیست. و ظاهر معنا المعامره، ظاهر معنای ماده معامله و کلام الاصحاب این است که ان المستمر به فتح الميم، مستمر اونی که طرف مشورته، مشاور، مستمر اونی که مشورت میکند، مشورت کننده را مستمر میگن، مشاور را چی میگن؟ مستمر. ان المستمر لیس له الفتح، خودش نمیتونه به هم بزنه، فقط میتونه نظرشو بگه. ولل التزام، نمیتونه قبول کند معامله را. و اینما الیه الامر و رأی خواسته، اون فقط باید نظر بده و سلام بگه به نظر من خوبه یا بده. حالا این مشتریست که میتونه به هم بزنه یا نه بعدا. پس حالا ببینید حکم معلوم شد دیگه، حکم معلوم شد که مشاور خود به خود نمیتونه به هم بزنه معامله را، فقط میتونه نظر بده. بعد از نظر دادن مشاور، اگر گفت خوب نیست به هم بزن، این مشورت کننده میتونه به هم بزنه. اگر گفت نه، نمیتونه به هم بزنه. درست؟ این حکم، این حکم را ما باید از عبارت مصنف در بیاریم. عبارت مصنف را بدون که حرف شهید را بزنم، من بخونم ببینید درست در میاد یا نه. ببینید من اینجور میکنم، درست هم در میاد، اشکالی هم نداره. تا این قال المستمر فسخت و او عجزت و فزاک، تا این قال المستمر، فاین قال المستعمر فتخت و او عجزت و فزاد فاین سکت فالاقرب اللزوم ولا یلزم الاختیار. عبارت مصنف به نظر ما تقریبا شامل میشه بعد از مشورت را. ببینید مصنف اینجور گفت دیگه، گفت که یجوز اشتراط المعامله، جایز است که انسان مشورت را شرط کند. خب قهرن آدم کسی که مشورت را شرط کرده رفته مشورت کرده دیگه، رفته مشورت کرده و طرف گفته که به هم بزن به درد نمیخوره. این یه تکر از مصنف دیگه نیاورده، ولی این عبارت را فرض کرده که رفته با مشاور مشورت کرده، اونم گفته به هم نمیخوره، به دردت نمیخوره، به هم بزن. خب حالا که اون گفته به دردت نمیخوره اینجوریه، تا این قال المستعمر، حالا که مشاور گفته به درد نمیخوره، بعد از گفتن مشاور مستعمر یعنی مشورت کننده، مشورت کننده آمد گفت فسخت و خیلی خوب فرق میشه، او عجزت و به حرف مشاور گوش نکرد، گفت بابا حالا چی خریدم حرف مردیه کیه به هم نمیزنم، فزاکه یعنی خیلی خوب. اگه گفت فسخت و فزاکه، اگه گفت عجزت و فزاکه هیچ قبوله. و این سکته رفت مشورت کرد و آمد هیچی نگفت، مدت هم تمام شد. حالا اقرب اللزوم، اینجا معامله لازم میشه چون ساکت شد دیگه، یعنی مشورت کننده ساکت چی نگفت. ولای از دمال اختیار، اینم باز مستعمر بخوانی، لازم نیست مستعمر اختیار کنه حتما بعد از مشورت، لازم نیست حتما بعد از مشورت بیاد بگه که فتختو یا الزمتو، اختیار لازم نیست، همه سکوت هم که باشه کافیه. توجه کردی؟ به نظر ما عبارت مرحوم مصنف اینه و معناش هم همینه، اشکالی هم نداره، فقط در اون وسط به فهم ما واگذار کرده دیگه. وقتی که آدم یک مشورتی را شرط میکنه میره باش مشورت میکنه دیگه، وقتی گفت به هم نزن خب به هم نمیزنه، بحث در جاییست که اگه بگه به هم بزن. این مصنف فقط اون طرف قضیه را بحث کرده، رفته مشورت بکنه اونم گفته به هم بزن به دردت نمیخوره، خب در اینجا بحث انگیزه، آیا حتما باید به هم بزنه یا میتونه به هم نزنه، یا اصلا باید حرف بزنه یا میتونه ساکت باشه. مصنف همینا رو میگه، میگه اگه گفت به هم بزن مستعمر یعنی مشورت کننده میتونه بگه فسختو یا عجزتو یا ساکت بشه، اگه هم ساکت شد معامله لازمه، و اختیار کردن یک طرف فسختو یا عجزتو گفتن نمیخواد، همین که ساکت شد لازمه. این حرف مصنف. اما شهید چی میگه؟ شهید ثانی، شهید ثانی این مستعمر را یه بار مستعمر خوانده یه بار مستعمر خوانده، هر کدامش رو گفته یه جور اشکال داره، ببینیم چه اشکالی داره. این گره المستعمر، این فینگال المستعمر ما خوانده، ما شهید ثانی میگه اگر مستعمر بخوانیم مبنیان للمشهود، که مستعمر بخوانیم معناش چی میشه؟ معناش هم مشاور میشه. اگر مستعمر بخوانیم اشکال داره، راستم میگه اشکال داره، چون مستعمر مشاور گفتیم که خودش نمیتونه پس کنه، خودش هم نمیتونه معامله را الزام کنه، فقط میتونه چی بگه؟ نظر بده. اون وقت به مصنف اشکال لازم میاد که فنگال المستعمر فتخت و عجزت و فزاک، مستعمر که نمیتونه بگه فتخت. اگر مستعمر بخوانیم اشکال به ما ذکرنا، اشکالش همونسی گفتیم که مستعمر نمیتونه بگه فتخت اجازه بگه خوبه یا بده، نباید بگه فسخت یا عجزت. این اشکال بر مصنف وارده. و این گرهل بالکسر مبنیان للفاعل، اگر مستعمر بخوانیم با کسر اسم فاعل باشه، همون مشورت کننده، مثلا مشتری که مشورت کننده است، به معنی المشروط له المعامله لغیره، مستعمر یعنی کسی است که برای خودش حق مشورت با غیر را قرار داده، فرض کرده مشتری برای خودش حق مشورت با غیر را قرار داده، اینو میگن مستعمل. فمعناه معناش این میشه این قال فتحت بعد امره له بالفتح، یعنی این قال المستعمر فتحت بعد امر المستعمر له بالفتح. مستعمر گفت برو به هم بزن، مستعمر گفت خیلی خوب فتحت فزاک درست. و عجبت بعد امره له بالاجازه، اگر مستعمر گفت برو بابا خود نگردن معامله خوبیه، این هم آمد گفت عجزت و لازمه لازم میشه. و این سکته، اگر این آقای مستعمر مشورت کننده چیز بله مستعمر مشورت کننده ساکت شد. ولم یلتزم ولم یفتخ، نگفت لازم تو الزم تو انفت تو و نگفت فتخ داشت، نه ملتزم به بی شد نه فتخ بی کرد. تمام فعل ذالکه به غیر استعماره فرق نمی کنه. این آقای مشورت کننده بدون مشورت ساکت ماند، هیچ کار نکرد تا وقت تمام شد. ام بعده یا اینکه رفت مشورت کرد ولی به حرف مشاور گوش نکرد، ساکت ماند، نه انفست و گفت نه فسخت و گفت. ولم یفعل مقتضاه، به مقتضای مشورت عمل نکرد. اینجا لازمه، معامله باز لازم میشه. چرا؟ لما بینا من انه لا یجب علیه امتثال الامر، ما قبلا گفتیم فقط حق مشورت داره، حتما نباید حرف مشاور را گوش کنه، که میره صحبت میکنه یا گوش میکنه گوش نمیکنه. و این نمایت وقت فتحو علام واضقت الامر، بله اگر بخواد فتح بکند معامله را مشتری باید مشورت کند، و اگر اون گفت فتح کند، نگفت نمیتونه فتح کند. این دو و هذا الاحتمال به نظر شهید ثانی مستعمر خواندن بالکس، که ما هم همون مستعمر خواندیم دیگه، انسب بالحکم، خیلی خوبه، به حکم شرعی به حکم فقهی مناسب تر مستعمر بخوانیم عبارت مصنف را نه مستعمر. ولی یه اشکال داره، ما میگیم اون اشکال هم نداره، ایشون میگه اشکالش چیه؟ لکن دلالت ظاهر العباره علل اول ارجح، میگه ظاهر عبارت مصنف دلالتش به اولی به مستمر بیشتره. دو تا قرینه است که میگه، اون دو تا قرینه است که مستمر بخوانیم. اون دو تا قرینه چی چیه؟ یک، خصوصا به قرینه قولهی، به قرینه قول بعدش، قول مصنف یعنی ها، بعدن گفت که ولا یلزم الاختیار. این ولا یلزم الاختیار را شهید ثانی میگه که قرینه است که ما مستعمر بخوانیم اون اولی را. چرا؟ چون مستعمره، اون مشاور است که براش اختیار لازم نیست، میتونه بگه چیز کن به هم بزن، میتونه بگه خوبه، میتونه بگه بده، اختیار برای او لازم نیست، اوست که نمیتونه اختیار کنه. به همین قرینه اون رو باید مستعمر بخوانیم. ما اینجا به شهید ثانی اشکال داریم که آقا این قرینه نمیشه، برای اینکه اصلا لایلزم الاختیار خود مستعمر را میگه، مستعمر بعد از مشورت لایلزم الاختیار احد طرفه، میتونه ساکت باشه، لایلزم بر مستعمر، مستعمر که بگه فتختو یا بگه چی؟ انفستو، هیچ کدامش لازم نیست. این نمیتونه قرینه باشه که ما مستعمر بخوانیم، همین مستعمره. ببینید ایشون میگه که خصوصا به قرینه گولی و لایلزم الاختیار. چرا گفته خصوصا به این قرینه؟ فإن اللزوم المنفی ليس إلا من جعل المعاملة، برای اینکه عدم لزوم الاختیار، لزوم المنفی همون عدم لزوم اختیاره دیگه، عدم لزوم اختیار نیست مگر برای کسی که طرف مشورته، اما جعل المعاملة یعنی مشاوره. توجه کردید؟ شهید ثانی میگه چون عدم لزوم الاختیار فقط برای مشاوره، ولذا باید مستعمر بخوانیم. ما میگیم نه آقا، عدم لزوم الاختیار بعد از مشورت برای خود مستعمره. این یک. و قوله شهید ثانی میگه یه قرینه دیگه هم هست که مستعمر بخوانیم. قرینه دیگه چی چیه؟ و کذا کل من جعل له الخیار، کل من جول الخیار را خارجن بحثشو کردیم، یادتون است؟ یعنی امروز گفتیم ها. ببینید گفتیم که ما میتونیم برای اجنبی خیار قرار بدیم، خب اون اجنبی میتونه معامله ما را خودش به هم بزنه، میتونه خودش به هم نزنه. توجه کردید؟ شهید ثانی میگه که این و کذا جول من له الخیار قرینه است که اینو مستمر بخوانیم. چرا؟ چون همینطوری که جول من له الخیار اجنبیه، مستمر هم اینجا چیه؟ اجنبیه. خود این قرینه است، این کذا قرینه است که هر دو اجنبیه. اینجا مستمر خود مشتری یا بایه، ولی مستمر چیه؟ اجنبیه. من جول له الخیار هم اجنبیه. ما میگیم جناب شهید ثانی آخه این حرف چیه شما میزنید؟ هیچ قرینه هم نمیتونه باشه این، برای اینکه کذا منجول له الخیار کذا را در حکم میگه. میگه همونطوری که این آقای مستمر بعد از مشورت میتونه ساکت باشه، میتونه به هم بزنه، میتونه به هم نزنه، آقای منجول له الخیار هم میتونه ساکت باشه، میتونه به هم بزنه، میتونه به هم نزنه. منجول له الخیار حتما نباید به هم بزنه که، حتما هم نباید التزام کنه، ساکت هم میتونه بمونه تا وقت تمام بشه. وقتش تمام شد میشه لازم. توجه کردید؟ ایشون میگه که یه قرینه دوم برای مستعمر خواندن و قولهی، یعنی به قرینه قولهی کذا کل من جول علی الخیار، چطور میشه این قرینه میشه؟ فإن المجعول له هنا الخیار هو الاجنبی المستشار، برای اینکه من جول له الخیار در اینجا همون اجنبی است که مشورت باش میشه. توجه کردید؟ مستمر با من جول له الخیار سازش داره، چون هر دو اجنبیه. لل مشروط له، نه اون کسی که این مشورت به نفع او شرط شده. توجه کردید؟ من جول له الخیار در رابطه با خیار اجنبیه، در اینجا هم اجنبی مستمره. الا ان للمشروط له حزن من الخیار عند امر الاجنبی له بالفسخ، در مسئله مشاوره ها، در مسئله مشاوره مشروط له، اون کسی که شرط کرده به نفع خودش مشورت کند، یه حظی از خیار داره که در وقتی که اون مشاور گفت که برو به هم بزن، اگه گفت برو به هم بزن، این میتونه به هم بزنه. و کیفکان، حالا عبارت مصنف را ایشون میگه ما کار نداریم، حکم اسلام را میخواییم بگیم. و کیفکان هل اقوا ان المستمر مشاور لیس له الفسخ، خودش نمیتونه بگه فسخ تو، ولل اجازه نمیتونه بگه عجز تو، و انما الیه الامر، فقط میتونه بگه به نظر من خوبه یا بده و سلام. خب به حرفش گوش بکنیم یا نه؟ و حکم امتثاله ما فصلنا، حکم این که باید به حرفش گوش کنیم یا نه، همون تفصیلی که گفتیم. یعنی چی؟ یعنی اگر گفت خوبه باید گوش کنیم، نمیتونیم به هم بزنیم، اگر گفت بده میتونیم به هم بزنیم، میتونیم به هم نزنیم. بلا هازا تل ترگو بین اشتراط المعامر لعجنبیین و جعل الخیار لعجنبیین واضح، ترگ این دوتا مسئله روشن شد. حق مشورت به کسی قرار بدیم یا خیار به کسی قرار بدیم، فرقش چی شد؟ اگر خیار برای کسی قرار بدیم میتونه خودش به هم بزنه، میتونه امضا کنه، ولی حق مشورت برای کسی قرار بدیم نه، نمیتونه به هم بزنه و نمیتونه الزام کنه، بلکه نظر میده. لأن الغرض من المعامره، غرض از مشورت، الانتهاء الى امره، رسیدن به نظر او. ما میخوایم نظرش رو بدانیم، لا جعل الخیار له، ما نمیخوایم خیار برای او قرار بدیم. به خلاف منجول له الخیار، در منجول له الخیار خیار برای او اجنبی قرار میدیم، خودش میتونه بدون نظر به نظر ما به هم بزنه، میتونه الزام کنه. ولل اول، اما اگر ما مستمر بخوانیم، دوباره برگشت به عبارت مصنف، اگر اون پنگال المستمر بخوانیم نه مستمر، یشکل الفرق بین المعامله و شرط الخیار، دیگه فرق بین معامله و شرط الخیار دیگه پیدا نمیشه. چرا؟ چون مصنف گفت که انگال المستعمر فسخت و عجزت. به نظر مصنف مستعمر خودش هم میتونه فسخ کند، میتونه اجازه بده، پس با منجول له الخیار فرقی نداره. در اول یشکل الفرق بین ما و شد خیال و المراد به قولهی. تا اینجا عبارت اول مصنف را معنا کردیم، اما و کذا کل منجول له الخیار مصنف گفت، این یعنی چه؟ ما گفتیم یعنی چه. و المراد به قولهی و کذا کل منجول الخیار مرادش چیه؟ مرادش اینه که انهو، یعنی این منجول له الخیار ها، اونه که خیار داره، این فسخه که فسخ کرده، او اجازه نفذه، یعنی این فسخه نفذه نافذه، این اجازه نفذه نافذه یعنی قبوله. و این سکته الى این انقضت المده مدت الخیار لازم البی. اگر منجول له الخیار هیچی نگفت، ساکت مان تا مدت تمام شد، بی لازم میشه. کما ان المستمر، مستمر بخوانه تا کما ان المستمر مشاور لو سکت عن الامر، ساکت شد از نظر دادن هیچی نگفت. اول مستمر لو سکت عن الاستعمار، یا اینکه مشورت کننده نرفت مشورت بکنه، ساکت شد دنبال اون آقای مشاور نرفت اصلا، لازم الاف. چرا؟ لأن الاصل فیه اللزوم الا به امر خارج، چون اصل در عقد لازمه مگر به یک امر استثنائی که بابا منتفین هنا، وقتی که نرفت مشاورت کند، نرفت مشورت کند، دیگه اینجا هیچ دلیلی برای به هم زدن عقد نداریم. اصل در عقد بیت چیه؟ لزومه، برای به هم زدن دلیل میخواد، وقتی نرفت مشورت کنه اونم هیچی نگفته، دلیل برای به هم زدن نداریم. و یجب اشتراط مدت المعامله، در اینجا هم که گفتیم مشورت قرار بده با کسی، باید مدت مشورت رو بیان کنه، تا 10 روز تا 5 روز من برم مشورت کنم بیام. به وجه منضبط باید مشخص باشه، 5 روز 10 روز 10 ساعت 5 ساعت قشنگ باید معلوم باشه. چرا؟ حذرم من الغرر، برای اینکه از غرر و ضرر دور باشه. من خونم رو فروختم، همینطور پا در هوا بمونه، من خونم رو فروختم، شما هم گفتی من میرم مشورت کنم، اگر مشاورین هم اجازه ندادن به هم میزنم، تا کی نگفتی؟ هی من باید پادر هوا بمونم دیگه، هی دلم بلرزه، نمیدونم معامله کردم یا نکردم، نمیدونم شما میخواید قبول کنید یا میخواید رد کنید، نمیشه، این قراره، ضرره این. و نه هم نبی هم به این قرار، پیامبر گرامی از به یه قراری نهی شده، نهی کرده. خلافاً لشیخ، مرحوم شیخ توتی گفته که حیثو جوز الاطلاق، گفته در مشورت مطلق گویی جایزه، لازم نیست بگی تا 10 روز مشورت کنم، هم مطلقم بگی کافیه. و صلی الله علی محمد و آله.